پیروز عاقبت کار خود را می دانست. از معدود آدم های روزگار بود که در تکاپوی رسیدن به هدف بود. هدف بالا رفتن از پله‌های قدرت و تکیه زدن بر بالاترین مسند حکومتی بود. این رویای فیروز بود که اگرچه در خاندان سلطنتی قد کشید، اما بالا و پایین چرخ دنیا را آزموده بود. از میان فرزندان فرمان فرما او زندگی را جور دیگری می دید. او از سمت پدر به عباس میرزا می رسید و از سمت مادر به امیر کبیر. از قتل امیر کبیر گذشته بود و به دستور ناصرالدین شاه اسم بردن از امیر قدغن شده بود، اما دختر امیر تاج الملوک که همسر مظفرالدین میرزای ولیعهد بود هر روز با سلام به پدرش لعنتی نثار داییش که شاه بود میکرد. تاج الملوک چنان در لعن و نفرین شاه زیاده روی کرد که شاه عنان اختیار از دست داد و دستور جدایی تاج الملوک و ولیعهد را صادر کرد. او تاج الملوک را به همراه دو فرزندش عزت ملک و محمد علی میرزا راهی تهران کرد، اما پس از چندی فرزندان را از مادر جدا کردند و به تبریز پیش مادر بزرگشان فرستادند. چند سالی که گذشت عزت ملک نوه دختری امیر کبیر و همسری عبدالحسین میرزا که بعدها فرمان فرما خوانده شد در آمد. اولین فرزند آنها فیروز نام گرفت. فیروز 11 ساله بود که ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی به قتل رسید و پدر بزرگش مظفرالدین شاه بر تخت سلطنتی جلوس کرد. پدرش همه کاری مظفرالدین شاه شده بود و ایام به کام آنها می‌گذشت. فرمان فرما در کار اتابک گره می‌انداخت تا عاقبت اتابک اصل شد و صدارت به امین‌الدوله رسید. امین‌الدوله فرمان فرما را به وزارت جنگ و فرماندهی قشون کشور منصوب کرد، اما اختلافات بین آنها بالا گرفت و فرمان فرما آنقدر خود را نخود عراشی کرد که امین‌الدوله صلاح را در آن دید تا فرمان فرما را از مرکز دور کند. بنابراین ابتدا او را به حکومت کرمان و بلوچستان منصوب و سپس راهی فارسش کرد. فرمان فرما در فارس بود که اتابک به صدارت برگشت. فرمان فرما از خوف انتقام اتابک از کشور گریخت. عزت ملک با دو فرزند خود در تهران مانده بود. شاه اجازه پیوستن آنها را به فرمان فرما نمی داد. فیروز طعم سیاست را از همین دوران چشید و رفته رفته بازی در زمین قدرت را آموخت. عاقبت اتابک بود که مجوز پیوستن آنها را به فرمان فرما گرفت. فیروز معنای تبعید را با پیوستن به پدرش درک کرد. فیروز 16 ساله بود که فرمان فرما او را به بیروت فرستاد تا در مدرسه فرانسوی ها درس بخواند. فرانسه و حقوق خوان. نوبت صدارت بین الدوله با جناق فرمان فرما رسید. او دو پایش را در یک کفش کرد و پادشاه ناراضی از فرمان فرما را راضی کرد تا فرمان فرما از تبعید بازگردد. او به ایران بازگشت، زیرا آینده اش را در ایران می دید. یک سال از بازگشت فرمان فرما به ایران گذشته بود که فیروز کاغذی از پدر به دستش رسید. در آن نامه فرمان فرما از فیروز خواسته بود به ایران بازگردد. فیروز به ایران بازگشت و بلافاصله با تقاضای پدر حکم نایب الایاله کرمان به نامش نوشته شد و در نبود پدر که دوست‌تر می‌داشت در تهران باشد بر مسند حکومت کرمان تکیه زد. با دخترمش ازدواج کرد و او را با خود به کرمان برد. فیروز که حالا نصرت الدوله لقب گرفته بود، با غرور حاصل از فرزند فرمان فرما بودن راهی کرمان و از کرمان راهی ماهان شد تا پای به امارتی بگذارد که پدر بزرگش فیروز میرزای فرمان فرما ساخته بود. پدر بزرگش به خشونت و بیرحمی شهره بود و حالا کرمانیان حاضر نبودند حکومت جوانکی را بپذیرند که در شدت عمل از پدر بزرگش هم پیشی بود. فرمان فرما که خبره دنیای سیاست بود، قبای خود را با مشروطه اندازه کرد و چنان هم رنگ آنها شد که سر از اولین کابینه مشروطه به عنوان وزیر عدلیه در آورد. اما دورتر از مرکز فیروز چنان بیداد می کرد که مردم در اعتراض به او متحسن شدند. خبر که به تهران رسید، فرمان فرما به آرامی او را به تهران فراخواند. فیروز وارد دم و دستگاه دایی پادشاهش محمد علی شد و در حلقه مشاوران در آمد. سیاست بازی پدر و فرزند مانند نداشت. اخبار کاخ سلطنتی توسط فیروز به پدر می رسید و پدر این اخبار را به قیمتی گزاف در اختیار سفارت انگلیس می گذاشت. فرمان فرما خیلی زود دریافت حضور پسرش فیروز در دربار محمد علی شاه آینده خوشی برای او برمغان نخواهد آورد. محمد علی شاه دو دستی به روسیه چسبیده بود و فرمان فرما این دوستی مطلق را اشتباهی بزرگ می دانست. فرمان فرما فیروز را برای ادامه تحصیل به فرانسه فرستاد. همسرش دفترالملوک حاضر به همراهی فیروز نشد و وصال به طلاق انجامید. فیروز در سوربن حقوق سیاسی و حقوق بین الملل خواند به این امید که با آموختن علوم جدید جایگاهی ویژه در آینده ایران برای خود دست و پا کند. استبداد صغیر پایان یافت و محمد علی شاه از قدرت خلع شد. آرایش سیاسی کشور عوض شده بود. فیروز داشت آماده خواندن دکترا می شد که دست خط پدر رسید. باید به ایران باز می گشت. هنوز 30 سالش نشده بود، اما بلا فاصله پس از بازگشت با نفوذ فرمان فرما به معاونت وزارت عدلیه در آمد. نمایندگان مجلس دوم به این انتصاب معترض بودند، اما پول و نفوذ فرمان فرما راه را بر آنان بست و فیروز در جایگاهی که گرفته بود محکم شد. او با تکیه بر ثروت و درسی که خوانده بود مشغول یادگیری در عرصه سیاسی بود. می دانست رفت و آمد و میهمانی و جلسات غیر رسمی چه سهمی در معادله قدرت دارند. برای همین پای ثابت این میهمانی ها بود. از پدرش تجربه می آموخت و آرام آرام در آغوش انگلیس ها جا می گرفت. احمد شاه نیز مانند پدرش از فرمان فرما و خانوادهش می ترسید. ترسی که چاره‌ای برای آن پیدا نمی شد. احمد شاه در روزگار نامناسبی تاج شاهی بر سر گذاشته بود. مدعیان از هر گوشه سر برآورده و دندان طمعشان را به وضوح نشان می دادن. هر کدام قدرتمندتر از دیگری به نظر می آمد و شاه جوان نه کیاست داشت و نه سیاست که مهرهای شطرنج قدرتش را به موقع جا به جا کند. بنابراین به جای تحمل این بازی سخت ترجیح می داد به بهانه های ریز و درشت عازم فرنگ شود. در چنین هنگامه ای فیروز که 35 ساله شده بود سر از کابینه وسوق برآورد. کابینه وسوق دوام چندانی نداشت. علاءالسلطنه، مستوفی الممالک، عین الدوله و سمسام السلطنه هر کدام مدتی بر صندلی وزیرالوزرایی نشستند، اما دولتشان پاینده نبود. شیطنت های فرمان فرما و موش دوانی های فیروز که سیاست بازی قهار شده بود، احوال مملکت را بیمار کرده و بر بستر آن آه و ناله سر داده بودند. عاقبت دلسوزان قوم چاره را در صدارت وسوق الدوله دیدند. وسوق الدوله هم وزارت مالیه را به فیروز داد. فیروز که دو دستی روابطش با انگلیس را چسبیده بود، چون شیطانی به جلد وسوق الدوله رفت. وسوق الدوله که تا قبل از این سیاستمداری خوشنام بود، چنان با فیروز درآمیخت و ملعبه دست او شد که حتی به گرفتن رشوه نیز تن داد. فیروز نصرت الدوله با شعبده زمینه را برای انعقاد قرارداد 1919 فراهم کرد. او برای اینکه مزاحمت‌ها را کم کند، از وسوق الدوله خواست فرمان فرما را از مرکز دور کند. وسوق الدوله شادمان از این پیشنهاد، فرمان فرما را والی فارس کرد. عاقبت وسوسه های فیروز به نتیجه رسید و وسوق الدوله پای قراردادی امضا گذاشت که آبروی چندین و چند ساله اش را به باد داد. انگلیس با وعده این که ایران را به کنفرانس صلح را می‌دهند و در راه حقوق و حقوق از دست رفته مالی و مرزی ایران هم کاری می‌کنند، وسوق الدوله را فریفتند. رشوه 200,000 تومانی به وسوق الدوله ادامه این بی‌آبرویی بود. فیروز عدلیه را تحویل داد و ردای وزارت خارجه به تن کرد و همراه شاه راهی فرنگ شد. قرارداد 1919 به امضای شاه لازم الاجرا می شد. فیروز در طول این سفر همه کار کرد تا شاه قرارداد را تایید کند. شاه تفره رفت. سفر شاه از استانبول به فرانسه رسید و در هر دو کشور قرارداد مخالفان پر و پا قرصی داشت. اقامت در لندن به کام فیروز زهر شد. انگلیس ها که فهمیده بودند شاه رغبتی به امضای قرارداد ندارد، رفتاری سرد و سنگین با شاه داشتند. کم مانده بود چمدان شاه را پشت در بگذارند و عذر او را بخواهند. تشت رسوایی قرارداد 1919 از بام به زیر افتاده بود. مدرس و همراهانش در مخالفت با قرارداد قد علم کردند. بر اثر فشارها حتی صارم الدوله وزیر دارایی که از پشتیبانان قرارداد بود پا پس کشید و به مخالف تبدیل شد. به نظر نصرت الدوله فیروز چاره ای نداشت جز اینکه شکست خود را بپذیرد، اما او پی نقشه دیگری بود. به انگلیس ها گفت اگر کمک کنند تا به صدارت برسد، به ضرب گلوله و تفنگ قرارداد را به سرانجام می رساند. انگلیس واقع بین تر از فیروز بود و نمی خواست هزینه بیشتری را به خود تحمیل کند. ضمن اینکه جنرال آیرونساید در ملاقاتی رضاخان را دیده بود و برای ایران نقشه دیگری در سر داشت. فیروز که در انگلیس مانده بود با خریدن رولز رویسی به سمت ایران روانه شد، اما ماشینش در برف همدان گیر کرد. فیروز که بنا نداشت دیر به تهران برسد، ماشینش را رها کرد و پای پیاده راهی تهران شد. و هنگامی که به تهران رسید به دیدار آیرونساید رفت. فیروز سرمست از روابطش با انگلیس ها چنان از در تفاخر و غرور در آمد و آنقدر با آینده اطمینان داشت که آیرونساید را چنان که بود ندید. آیرونساید هم در یادداشت‌هایش نوشت او لباسی به تن داشت که شبیه لباس‌های جلف و هنرپیشه‌های اروپایی بود. 3 روز پس از این دیدار، دولت کودتا به فرماندهی سید ضیا در مرکز تشکیل شد. سید ضیا دستور دستگیری اعیان و اشراف را صادر کرد. فیروز همراه پدر و برادرش سر از زندان درآوردند. او تمام رویاهایش را برباد رفته می دید، به خصوص وقتی دید سید ضیا که نوکر انگلیسی هاست با اجرای نمایش لغو قرارداد 1919 در پی باز کردن جای خود میان مردم است. فیروز از انگلیس ها کینه به دل گرفت. آن اعتماد بیچون و چرایش به انگلیس ها رخت بربست. بازی خورده بود و خود را شکست خورده می دید. طولی نکشید که رضاخان سید ضیا را از صحنه بازی تاراند و آمد تا به حبس رفتگان را به دیدن شاه ببرد. فیروز اولین بار بود رضاخان را میدید. رضاخان آنقدر در احترام کردن فرمان فرما کوشید که نصرت الدوله فیروز نشستن مرغ اقبال را بر شانه‌اش احساس کرد. فیروز پس از آزادی کوشید با نوشتن مقاله و بدگویی از انگلیس جایگاه از دست رفتهش را باز یابد. او شخصا دنبال به دست آوردن قدرت بود. او رضاخان را دست کم گرفته بود و نگاه غضب‌آلود او را نمی دید. نصرت الدوله به سفارش پدر خود را به مدرس نزدیک کرده بود و فراکسیون قدرتمند اکثریت در دست آنان بود. فیروز به جای تیمورتاش نایب رئیس اول مجلس شد و مدرس نایب رئیس دوم. آنها تلاش می‌کردند مقابل زیاده‌خواهی‌های رضاخان بایستند و تا آنجا پیش رفتند که مستوفی الممالک را از صدارت برداشتند و مشیر الدوله را جایگزین او کردند. مجلس چهارم که تمام شد، نصرت الدوله فیروز والی فارس شد و از تهران رفت. چند ماه پس از آن فرمان فرما پیغامی برای فیروز، صارم الدوله و تیمورتاش فرستاد که آب دستتان است، زمین بگذارید و به تهران بیایید. اعتبارنامه های آنها در آستانه باطل شدن بود. سلیمان میرزا در برابر تصویب اعتبارنامه آنها قد علم کرده بود. آن سه به تهران بازگشتند و اعتبارنامه ها به تصویب رسید. فیروز وارد مجلسی شد که در آن مدرس به رضاخان اعلام جنگ کرد و بزرگترین مانع برای ریاست جمهوری سردار سپه شد. صارم الدوله، تیمورتاش و فیروز آرام آرام از مدرس فاصله گرفتند تا در حلقه یاران رضاخان درآیند. نصرت الدوله بار دیگر عهده‌دار وزارت عدلیه شد. او حالا آشکارا از رضاخان حمایت می‌کرد و این حمایت به آنجا رسید که پذیرفت رضاخان بر تختی تکیه زند که او سالها برای آن خیال بافی کرده بود. رضاخان که گویی از خواهش‌های نهانی فیروز آگاه بود، چارچشمی او را می پایید، اما به مدیریت او احتیاج داشت. رضاشاه از مستوفی الممالک خواست تا نصرت الدوله فیروز را به وزارت مالیه منصوب کند. مثلث نصرت، داور و تیمورتاش پس از چندی زیر پای مستوفی الممالک را خالی کردند و مخبر السلطنه محافظه‌کار بر صندلی رئیس الوزرایی نشست تا مثلث قدرت رشته امور را به دست گیرد. نصرت فیروز که همه عمرش سر سفره فرمان فرما سورچرانی کرده بود، حال با قرار گرفتن بر مسند وزارت مالیه می توانه صندوقتهی برای خود دست و پا کند. او انقدر درس خوانده بود که خرج و برج را طوری تنظیم کند که کسی متوجه خالی کردن خزانه نشود. فیروز که همچنان کینه انگلیس ها را بر سینه داشت، از یاد نبرده بود سید ضیا را بر او ارجح دانسته بودند. دو سال پس از سلطنت رضا به عنوان وزیر دارایی و نماینده شاه به بازدید از مناطق نفتی جنوب رفت. آنجا متوجه شد ماژور آندروود، رئیس انگلیسی بندر اروندرود، برای خودش دم و دستگاهی به هم زده است. فیروز دستور داد هر آنچه آندروود دارد توی دریا بریزند. انگلیس ها شکست قرارداد 1919 را از چشم فیروز می دیدند و حالا اخبار رسیده حکایت از آن داشت که او روی ضدیتش با انگلیس ایستاده. به سفیرشان در ایران دستور دادند از فیروز انتقام بگیرد. سفیر انگلیس در دیداری با تیمورتاش به او گفت انگلستان در همه این سالها پی وصول طلب چند صد هزار لیره‌ای خود از نصرت الدوله بوده است، اما به خاطر بی پولی او موفق نشده. حالا اما دارایی او در بانک های اروپا به رقمی رسیده که می تواند با بخشی از آن بدهیش را پرداخت کند. تیمورتاش این خبر را به گوش شاه پول دوست و بدگمان رساند و خیلی زود برای سفیر از شاه پیغام آورد که آیا می شود از میزان دارایی نصرت الدوله در بانک های انگلیس با خبر شد؟ انگلیس ها فهمیدند تیرشان به هدف نشسته است. 8 سال پس از روزی که سردار سپه فرمان فرما و فرزندانش را از زندان به منزلشان اسکورت کرد و فرمان فرما رولز رویس فیروز را به او پیشکش کرد می گذشت. حالا سردار سپه میخایش را محکم کرده بود و این طرفدار جمهوری خلعت دیکتاتوری برتن کرده بود. خبر ارقام حساب‌های فیروز برق از سرش پرانده بود. روزی در حضور نصرت الدوله فیروز به مخبر السلطنه که صدر اعظم بود گفت نصرت الدوله دیگر مورد اعتماد ما نیست. نصرت الدوله سینه صاف کرد تا از خودش دفاع کند. شاه به درگاهی دستور داد او را زندانی کنند. همه چیز سریع اتفاق افتاد، آنقدر سریع که فرصت گشایش حاصل نشود. نصرت الدوله فیروز را به انفرادی انداختند. او به نفوذ پدرش امیدوار بود و منتظر بود این شوخی کوچک تمام شود. او نمی دانست فرمان فرما و برادرش نیز به دستور رضا شاه تحت نظر گرفته شدند. روز بعد سارم الدوله هم دستگیر شد. فرمان فرما که توانسته بود صدای التماسش را به گوش محافظ سابقش که حالا شاه مملکت بود برساند، از او خواسته بود به حرمت نان و نمکی که با هم خوردن نصرت فیروز را از انفرادی بیرون آورد و او را در املاک خودش تحت نظر داشته باشد. شاه پذیرفت و نصرت به املاکش که غرب تهران در وردآورد بود منتقل شد. شاید این جا به جایی توان تحلیل رفته او را کمی برگرداند و امیدوارش کرد شاه فقط می‌خواهد به او گوشمالی بدهد. شاید هم امیدش به محکمه و عدل و داد بود و پنداشته بود از خود دفاع می‌کند و فارغ می‌شود. احتمال سوم هم می‌تواند این باشد که دوران خود را به سر رسیده می‌دید. هرچه بود مصمم و محکم مقابل قاضی ایستاد و به دفاع از خود پرداخت. پاسخهایش به رئیس دادگاه محکم و مطمئن بود. به قاضی گفت کارش سیاست است و خیال دست کشیدن از آن را ندارد. او در برابر اتهام دزدی جواب داد پسر فرمان فرما دزد باشد. قضات به شور نشستند. قرار بر این بود تا اعلام نتیجه دادگاه کسی از آن خارج نشود، اما یکی رفت و داستان دادگاه را به داور که وزیر عدلیه بود گفت. داور تیمورتاش را خبر کرد. آنها که تا همین چندی پیش با فیروز در شب نشینی هایشان شاه را به زبان فرانسه به سخره می گرفتند، حالا درمانده و ترسان در گل مانده بودند. چاره نبود جز این که پیش شاه بروند. شاه حرف های داور را که شنید سر او داد کشید که بی ارزه. قزاق نه خبر از قوانین جدید که داور وضع کرده بود داشت و نه اگر داشت به آن اعتنا کرد. جمله شاه دستوری بود: نصرت محکوم شود. علی اکبر داور با دادستان کل تماس گرفت و آن جمله مشهور را گفت: اگر نصرت و دوله را محکوم نکنید همه ما محکومیم. نصرت الدوله فیروز محکوم شد و به زندان رفت. 1 سال بعد مستوفی الممالک، تنها عضو قاجار که شاه با او روابط حسنه داشت، شفاعتش را کرد تا او بقیه دوران محکومیتش را در ملک شخصی خود بگذراند. عاقبت مستوفی الممالک که تنها بازدارنده تندروی های شاه بود مرد تا پس از آن نظمیه گزارش دهد و رضا خان فرمان قتل. فصل آخر زندگی فیروز با اجاره دادن بخشی از عمارتش به سفارت فرانسه آغاز شد. سفیر فرانسه و همسرش گاه در کتابخانه نصرت الدوله می نشستند و از هر دری سخن می گفتند. آنها نمی دانستند تلفن تازه به راه افتاده امن نیست. شنود گفتگوهای آنها و سپس چاپ مقاله‌ای در روزنامه فرانسوی بهانه دست رضاخان داد تا دستور دستگیری فیروز را صادر کند. رضاخان پیر شده بود و نمی‌خواست کسانی در عرصه سیاست باشند که تهدیدی برای پادشاهی پسرش به حساب آیند. فیروز را به زندان سمنان بردند. علیم الدوله پزشک مشهور شهربانی به دیدار او رفت و فیروز را به نوشیدن قهوه دعوت کرد. فیروز که قجر بود معنی این دعوت را فهمید و فنجان قهوهش را با علیم الدوله عوض کرد. فیروز زنده ماند و علیم الدوله نرسیده به تهران مرد. سرپاس مختاری از ماجرا مطلع شد و به سمنان رفت. دستور داد در و پنجره اتاق نصرت الدوله را گل بگیرند. وقتی بعد از 15 روز دیوارهای زندان را شکافتند، نصرت الدوله را دیدند که از فرط گرسنگی نیمی از کفشش را خورده و از دنیا رفته بود. نصرت الدوله فیروز آخرین ذیل از مثلث قدرتی بود که نقشی قابل اعتنا در به پادشاهی رسیدن رضاخان داشت و حالا هر سه ذیل این مثلث به فرمان همان پادشاهی که بر صدر نشاندند به قتل رسیده بودند. سه سال پس از قتل نصرت الدوله فیروز یعنی سال 1319 فرمان فرما تاب داغ نصرت الدوله فیروز را نیاورد و دغمرگ شد.